أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در تنبیه پنجم از تنبیهات بحث اشتغال. در تنبیه پنجم بحث در این است که اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بود، اون علم اجمالی منجز نیست. یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی این است که تمام اطرافش محل ابتلا باشد. بحثش خیلی پیچیده نیست مثل بحث استقرار. در اینجا اموری رو باید بحث بکنیم، جهاتی رو باید بحث بکنیم. جهت اولا اینه که مراد از دخول در محل ابتلا و خروج از محل ابتلا چیست؟ کی میگن این طرف علم اجمالی داخل محل ابتلاست و چه زمان میگوین خارج از محل ابتلاست؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده اگر عمل جوری هست که به طبعی مکلف اون را ترک می کند، منترک است به طبعی، اینجا میگن خارج از محل ابتلا. مثل کاسه نجس عند ملکه انگلیس که از سابق مثال می زنند. به طبعهی مکلف تارک اونه دیگه و اون منترکه. فرموده چیزی که منترک است و به طور طبیعی مکلف او را تارک است، طور طبیعی، حالا غیر طبیعی یک تیل عرضی صورت بگیره، ای خودش برسانه به ملکه انگلیس، اونا غیر طبیعیه. به طور طبیعی منترک است و اون شی منترک است و مکلف تارک است، اینو میگن خارج از محل ابتلا. از این که مرحوم شیخ خروج از محل ابتلا را در نواهی تطبیق کرده و تفسیر کرده، ظاهرش اینه که خروج از محل ابتلا در محرمات تصویر می شود، در واجبات خروج از محل ابتلا تصویر نمی شود. ظاهرش اینه و ظاهراً مرحوم ناینی هم همینو فهمیده، اصرار کرده مرحوم ناینی که خروج از محل ابتلا در محرمات تصویر می شود، در ترکیات، در فعلیات که واجب است خروج از محل ابتلا تصویر نمی شود. مرحوم آخوندم ظاهر کلامش در متن کفایه همینه، خروج از محل ابتلا را که معنا می کند تفسیر می کند، به همین شکل تفسیر می کند، اون شیئی که به طبعی منترک است و مکلف به طور طبیعی او را تارک است، اونو میگن خارج از محل ابتلا. ولی در هامش کفایه فرموده نه، خروج از محل ابتلا همانطور که در محرمات تصویر می شود در واقع تصویر می شود. فرموده خروج از محل ابتلا در واجبات به این است که مکلف به تبعیه او را فاعله، همینجور بدون این کیش که بگوید او را فاعله، نیازی به محرک خارجی ندارد، مثل انسان گرسنه، بسیار گرسنه مثلا فرض بکنید، طعام را میخورد، غذا را میخورد، این غذا خوردن بر این آقا واجب است؟ گفته نه، اکل طعام خارج از محل ابتلاست، باید این به تبعیه دیگه اونو میخورد، جای امر ندارد. چجور در باب نهی جای نهی نداشت به تبعیه منترک بود، اینجا به طور طبیعی بله منفعله، یعنی فعل محقق میشه در مقابل منترک. حالا فعل جمله دیگه میخوام ببینیم تصویر داره خروج از محل ابتلا در افعال آخون در هامش کفایه فرموده خروج از محل ابتلا هم در تروک متصور است و هم در افعال متصور است. مرحوم ناینی فرموده که خروج از محل ابتلا همونطور که ظاهر شیخ محرمات در واجبات معنا نداره از محل ابتلاش خارج باشد، فرموده خروج از محل ابتلا معناش اینه، عرفن از ابتلای شما خارجه، عرفن تمکن نداری، عقلا تمکن داری، عاجز نیستی، ولی عرفن تمکن نیست، خارج از محل ابتلا. معنا کرده خروج از محل ابتلا را به عدم قدرت عرفن، عدم تمکن عرفن، مع وجود القدرت عقلا، یک چیزی را شما از او عاجزی، قدرت نداری، عقلا یک چیز از ابتلا شما خارجه، یعنی عرفن قدرت نداری. اینجور معنا کرده خروج از محل ابتلا را. بعد فرموده در واجبات چون واجبه باید بیاری، همون قدرت عقلی کافیه، قدرت عرفی شرط نیست، همی که عقلا قدرت داشته باشی باید عمل را بیاوری. پس اگر در واجبات یه چیزی بود، یه عملی بود عقلا مقدور شما، عرفا غیر مقدور شما، نه اون عمل واضح تکلیف داره دیگه، معنا نداره بگیم این خارج از محل ابتلا یا تکلیف نداره. اینجور فرموده که خروج از محل ابتلا در محرمات است نه در واجبات، ولیکن در ذهن ما اینه که بله بهتر اینه بگیم نمی فهمیم فرمایش ناینی رو. خروج از محل ابتلا باید یه معنا بکنیم، او یه معنا را ببینیم که آیا مختص به محرمات است یا واجبات را میگیرد. مرحوم آخون فرموده یا مرحوم شیخ در محرمات فرموده خروج از محل ابتلا مبتلا به شما نیست، شما به سر و کار نداری، به طور طبیعی خودش منترک هست. خب اگر در محرمات جور معنا می کنیم، باید در واجبات هم همی جور معنا بگیم، به خودی خود انجام شده هست، از محل ابتلا خارجه، یعنی این دیگه. این که مرحوم آخون، مرحوم ناینی در محرمات یه جور معنا کرده، فرموده که خروج از محل ابتلا در دست شما نیست، به طور طبیعی منترکه، در واجبات یه جور معنا کرده، نه، این همون بهتره بگیم نمی فهمیم. فرمایش مرحوم آخون درسته، معنای خروج از محل ابتلا معناش انتراک به طور طبیعی است در محرمات، انفعال به طور طبیعی است در واجبات. و اگر خواسته باشیم اون مخ مطلب رو برسیم، ایجور میگیم خروج از محل ابتلا تو آیه و روایت که نیست. خروج از محل ابتلا مثل قدرت نیست که در آیه و روایت آمده، این آیه و روایت نداره، یه امر عقلیه. خروج از محل ابتلا داستانش اینه که اگر یه چیزی در ابتلای شما نبود، خارج بود از ابتلای شما، آیا عقلن قابلیت تکلیف را داره؟ مثل عجز نیست، مثل عدم قدرت عقلی نیست، یا قابلیت تکلیف را نداره مثل عجز؟ این قابلیت داره نداره ریشش داستان لغویت که الان خواهیم گفت. اونایی که خارج از محل ابتلا قابلیت تکلیف را ندارد مثل عجزه، میگن تکلیف به خارج ابتلا لغوه. خب این لغویت هم در محرمات منترک است، هم در واجبات منفعه. اگر لغو تکلیف بردار نیست در هر دوی، اگر لغو نیست در هر دوی، این که تخصیص بزنیم، این لم مسئله، اون نکته مسئله، اصلا خروج محل از محل ابتلا رو که ما نمیخوام تفسیر کنیم از باب که در روایت آمده، میخوام ببینیم آقا خروج از محل ابتلا مانع از تکلیف هست عقلا یا نه. این مانعیت اگر حق باشه هم در واجبات است هم در محرمات، اگرم ناحق هم در واجبات و هم در محرمات. این که بیایم خروج از محل ابتلا را تخصیص بزنیم به محرمات هیچ وجه نداره. چه فرمودید؟ نه، قدرت دارید عرفن، عقلا قدرت ندارید. به نه، وجه این که ما در محرمات بحث خروج از محل ابتلا مطرح کردیم و بحث میکنیم، اون لمش چیه که در محرمات ما مطرحش کردیم؟ از این بابم میگیم وقتی که آقا عرفن قدرت نداری، پس امر نهی لغوه. خب اونجا وقتی که عرفن به خودت او را انجام میدی، اونم لغوه دیگه. لغویت چه فرق میکنه؟ میگم که در لفظ صحبت نمی، تو ذهن ناینیم همی بوده دیگه، تو لفظ محل بحث نیست، این لفظ تو آیه و روایت نیامده. تا شما بگی آقا نجسی که در دسترس من نیست، این صدق میکنه خارج از محل ابتلا. اما نانی که در دسترس من هست میل شدید دارم بخورم، این صدق نمیکنه خارج از محل ابتلا. بحث در تفسیر لفظ نیست، بحث در اینه که اونی که خارج از محل ابتلایه تکلیف بردار هست یا نه. نکتشم که آیا تکلیف بردار هست یا نه قضیه لغویت هست. این قضیه لغویت هم در واجبات هست هم در محرمات. افرز کلمه خروج از محل ابتلا در واجبات، این لفظ صادق نیست، خوب نباشه. لب و اساس اون بحث محرمات اینجا هست. اونایی که میگن آقا در خارج از محل ابتلای محرمات نهی فعلیت ندارد چون لغو است، این اون بیان شدم در واجبات به همین جور که تصویر کردیم میاد دیگه. لفظ مد نظر نیست. تا شما بگی در محرمات لفظ صدق می اون لفظ صدق میکنه، اینجا صدق نمیکنه. نه، اون لب که داستان لغویت و عدم لغویت است، هم در واجبات جای تصویر دارد هم در محرمات. این امر اول. پس اینجور شد در امر اول خارج از محل ابتلا یعنی در محرمات اون عمل منترک است به نفسهی به طبعهی، ترکش نیاز به محرک خارجی ندارد. در محل خارج از محل ابتلا در واجبات یعنی به طبعهی مکلف او را می آورد، اتیانش نیاز به محرک خارجی ندارد. این امر اول حول مراد یا تفسیر خارج از محل ابتلا در این تنبیه. امر ثانی اینه که این بحث موضوعی بود. امر ثانی بحث محمولی، بحث حکمی. آیا از شرایط فعلیت حکم این است که اون متعلق محل ابتلا باشد یا شرایط نیست؟ در قدرت بحث کردن، آیا قدرت شرط فعلیت تکلیف هست یا نه؟ اونجا همه قبول کردن دیگه. حالا بعضی ها میگن قدرت شرط فعلیت است، بعضی میگن شرط تنجز است، بعضی میگن قدرت که شرط فعلیت است یا شرط تنجز است به حکم عقله. بعضیا مثل ناینی میگه به اقتضای خطابه، میگه خود خطاب اقتضا میکنه عقل قدرت را. متسالمون علیه در باب قدرت عقلیه که قدرت عقلیه دخیل است یا در فعلیت کما هو المشهور یا لااقل در تنجز بلد مؤثر در حکم مولا، الا قائلین به خطابات قانونیه. فقط قائلین به خطابات قانونیه میگن نه، بله قدرت شرط فعلیت حکم نیست. حالا شرط تنجز حکمه، بله درست میگه ایشان. اونا مثلا میگن که حکم فعلی میشود حتی در حق عاجزین، منتها اون که عاجز هست معذوره، متنجز نیست حکم در او. پس اینجور صحبت میکنیم، همه قدرت را حتی قائلین به خطابات قانونیه میگوین قدرت یه دخالتی در تکلیف داره. یا فعلیت یا تنزل. منکرین خطابات قانونیه اختلاف دارن، بعضی ها میگن در فعلیت و هو المشهور، بعضی ها میگن در تنجز. اما قائلین به خطابات قانونیه همه میگن دخیل در تنجزه، دخیل در فعلیت نیست. هست دیگه، حالا آقای خویم یه جا گفته، نه میگه حکم فعلی در حق این هست، این حلالی احکام، اینم حکم داره، ولی این منجز نیست در حقش. مثل آقای خویی یه جا فرموده دیگه، نه نه اونا میگن قانون فعلیه، اون میگه حکم در حق این فعلیه، این حلالیه. کلام در خروج از محل ابتلاست. آیا اونی که خارج است از محل ابتلا مثل اونیه که ما عاجزیم نسبت به او؟ نتیجتاً خروج از محل ابتلا مؤثر در تکلیف فعلیتش یا تنجزش؟ یا نه خروج از محل ابتلا تأثیری در حکم نداره، تأثیری در حکم نداره، لا فی فعلیت الحکم ولا فی تنجز الحکم. مرحوم آخون ظاهرش اینه که خروج از محل ابتلا مانع از فعلیت حکم است. شیئی که از ابتلای شما خارج است، حکم او در حق شما فعلیت نداره. وجوب اجتناب از کاسه عند ملکه انگلیس در حق شما فعلیت نداره، مثل اینکه شما عاجزی. خروج از محل ابتلا مثل عجزه، دخیل در فعلیته. دو تا بیان آورده مرحوم آخون، یه بیانش که در کفایم اشاره کرده قضیه لغویته، فرموده که تکلیف همانطور که به عاجز لغوه شرط فعلیت تکلیف قدرت است، نسبت به خارج از محل ابتلا هم تکلیف لغوه. چیزی که مبتلا به شما نیست منترک است به طور طبیعی، منترک است به طور طبیعی، تکلیف بو لغوه. معروم آخونی معیداتی داره. ما در شریعت به نحو عام داریم حرام است اکل خبائث، ولی مثلا نسبت به اکل عذره نهی نیامده. بگه آقا لا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا العذره، عرفیت نداره، جوریه دیگه. عذره را، عذره خارج از محل ابتلای مکلفه، منترکه، خارج از محل ابتلا، همش ذهنتون نره، یعنی دور از دسترسه. نه، معنا کردیم خروج از محل ابتلا یعنی به طبعیه منترکه. چیزی که منترکه به طبعیه نهی از او لغوه. چیزی شما میآوری، بله گرست نشدی واجب نون بخوری، وای وجوب لغو دیگه. خب گرست نشد آدم خودش نون میخوره دیگه، به طبعیه میخوره. نهی از چیزی که زاجر دارد منترک است به طبعیه، و امر به چیزی که داعی داره منفعله به طبعیه لغو. و وقتی که لغو شد، لغو از حکیم صادر نمی شود، پس تکلیف نسبت به خروج از محل ابتلا از مولا صادر نشده. خب حالا اینا دیگه فرمایش مرحوم آخونده. ولیکن این فرمایش نادرسته. فرمایش مرحوم آخوند که ادعای لغویت کرده نسبت به خارج از محل ابتلا نادرسته. چرا؟ اگر غرض از تکلیف مجرد جعل داعی باشد، مجرد جعل زاجر باشد، خب حالا فرمایش مثلا مرحوم آخوند تمامه. در جایی که زاجر داریم، در جایی که داعی داریم، تکلیف غرض نداره. وقتی غرض نداره تکلیف معنا نداره. بلکه در بحث تعبدی و توسلی گذشت که غرض از تکلیف مجرد جعل داعی و مجرد جعل زاجر نیست. تکالیف نیامده است، جعل نشده است که در خارج شرب خجام نشود. نه، بین غرض نیست. تکالیف نیامده که مثلا نماز زکات داده شود. نه، این غرض از تکالیفی نیست. غرض از تکالیف اینه که شما عمل را به مولایت مستند بکنی و کمال پیدا بکنی. حتی در توسلیات، در توسلیات که میگن نجسر نخور، شراب نخور، نمیدونم میتر نخور، نه برای اینه که اکل میته در خارج محقق نشود، نه، برای این که شما کمال پیدا بکنی، بگویی نمیخورم چون خدا فرموده. غرض اینه. منتها در یه جاهایی این غرض لزومیه، اگر این محقق نشه اصلا امر ساقط نمیشه، اسم اونا رو گذاشتن تعبدیات. در یه جاهایی این غرض لزومی نیست، نه شما فعل را انجام بده بدون این غرض امر ساقط است. این که غرض از همه تکالیف، غرض از تشریع دین، نه غرض از خلقت انسان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای اینه که ابراز بندگی بکنند. توسلیات هم غرض همینه، تا اون یه غرضیه که لزومی نیست. اونجا توسلیات هم مهمش همینه. اینا رو جعل کردن. اگر نه شما جدید مثلا به این که نجس هم میخورید، عیبی نداره. این که نمیدونم اینا آثار وضعی دارند و به خاطر اون آثار وضعی، اینا رو ما باورمون نشده. نه، مهم در تکالیف سواء تعبدیه او توسلیه، مهمش این بوده که شما با این تکالیف ابراز بندگی بکنید. ان الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه، همین معناش دیگه. عقل میگه که بنده خدا باش، اصلش عقل میگه دیگه، بندگی، اطیع الله، بنده خدا باش. چه جور بنده خدا بشوم؟ شارب کمکش آمده. ان الاحکام شرعیه التافون، تسهیل میکنه راه احکام عقلیه را، لطفی هستن تسهیل میکنن که اون حکم عقلی را شما به انجام برسانی. ان الاحکام شرعیه التافون فی الاحکام العقلیه، عقل میگه ابراز بندگی بکن، شکر خدا بکن. خب چجور؟ اون عابد جاهل تو روایتم آمده که نمیدونم بندگی خدا میکرد، ولی خب میگفت کاش که مثلا خدا الاغی داشت، چی داشت، علفار می آمد می خورد و بریده بود از پیغ، از منبع علم بریده بود، بندگی می کرد، ولی بندگیش بله بندگی جاهل متنسک به درد نمی خورد، نه عالم متحتک و نه جاهل متنسک. حتما دیده اید این بعضی مقدسین و بله افراد را که علم ندارن ولی خیلی برای خودشان اهل قداست و ذکر و ورد و دعا، ولی وقتی میرید وارد کارش میشین میبینید که خیلی خرابی داره، خیلی نواقص داره. اگرم میخواه انسان بنده خدا بشود، بندگیش با تعلم یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه، با تعلیم پیغمبرانه که میتونه انسان کمال پیدا بکنه. راه‌های من درآوردی، بله راه‌های مجعوله انسان، نه اونا راه‌های پیغمبران نیست. راه پیغمبران هم یه احکام شرعیه، خیلی وقت با ما نمیدونم از ما میخوان چه کار بکنیم، عارف بشیم و نمیدونم عرفان پیدا کنیم، و میگیم بابا اینا بگذار کنار. همین که تو رساله عملیه نوشته، روایت هم داریم، کسی که واجباتش را انجام بدهد، محرماتش را ترک بکند، او دیگه از بهترین مردم هست، بیش از این. بله یه علتی هم که اون راهایی که متصل به پیامبران نمی شود، کثیرم ما به یک جاهای بسیار بدی منتهی میشه، یه علت همینه که از منبع درست نیامده. خدا پیغمبر خدا را خوب میشناسد، او راه‌های رسیدن به خدا و کمالات را خوب میشناسد، بله باید گوش به فرمان پیغمبر و اوصیا پیغمبر بود که راه نجات همونها هستند. بله اخلاقیات، اخلاقم همینام ای، ما اخلاق را منکر نشدیم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بله اونم اخلاقیات یه مقدارش قبول داریم که نیاز به بیان پیغمبر نداره، ولی در همونا هم باز کمال پیدا کردن به همینه. یه وقت میگی آقا من کمک، اعانه خوبه، من کمک میکنم به این فقیر، دلم براش سوخ، یا خوشم میاد که این مثلا پولی داشته باشه، این ارزش خدایی نداره، حالا عیب نداره، میگیم حرومه که، ولی یه وقت میگید نه من کمک میکنم به این چون خدا فرمونده و واسه خدا فرمونده، وقت این ارزش پیدا میکنه. در اخلاقیاتم ارزشش وقتیه که منتسب به خداوند بشود، خدا فرمونده، پیغمبر. اگر بنده بجنباننده الهی، او عملش الهیه، کمال پیدا میکنه. اما نفسش رو میخواد راحت بکنه، حتی نفسش خوش بشود، نفسش آرامش پیدا کنه، عذاب وجدان نگیره، اینا خوبه، ولی اینا قیمت دینی الهی کمال برای انسان ایجاد نمیکنه. این که مرحوم آخون فرموده این احکام لغو است، نه جعل این احکام لغو نیست. یه شاهدش هم همینه که بعضی از واجب قطعا لاقل ائمه ما، لاقل، حالا میگیم ائمه نه، یه عده از آدمای حسابی خوب خوشزاد قطعا اونا رو انجام میدادن. نمیشه بگیم دلیل حرمت خیانت این آدمای بزرگر نمیگیره، چون اینها خیانت به طور طبیعی نمی کنن، گفتنی نیست. خب حالا تمامش بکنیم. ائمه ما علیهم السلام بعضی افعال حسنه را انجام می دادن ولو امری هم در کار نباشد. ادای امانت بگیم در حق ائمه امر نداره، چون امرشون لغوه. و عد ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اعلاها، این شامل ائمه نمیشه، اینا گفتنی نیست. ما میگیم شامل میشود. درسته که ائمه داعی دارن بر ادای امانت، ولی انسانی قدرت دارد. با این که داعی گذشت در بحث فقه، با این که انسان داعی دارد، داعی طبیعی دارد، میتواند نفس این قدرت را دارد که عمل را به داعی الهی بیاره. خب حالا اجازه می تمامش بکنیم. مقصود اینه که غرض از اوامر، نواهی، قوانین شرعیه تصحیح استناد عمل است، توطئه تمهید استناد عمل است به باری تبارک و تعالی. و در حق کسی که داعی بر فعل داره، داعی بر ترک داره، این داعی متصوره، بازم داعی الهی هم متصوره. در فقه این مسئله هست که اگر عملی را انسان به دو داعی بیاورد، هر داعی مستقله، اگر اون نبود این باز اثر میکرد، به دو داعی هم بیاورد اون عمل قربیه. به دو داعی، داعی مستقل. مثال میزدیم، زیر دوش دارد خودش میشورد، صابونا را داره میشورد، در همه حالم قصد غسل کردن هم قصد میکند، غسل کردن را عیب نداره. این عمل به دو داعی باشه، هم تنظیف ظاهر و هم تطهیر باطن. چون اگرم اون صابونا نبود باز قصد غسل داشت. همین که داعی مستقل داشته باشد کافیه. انسان ببینید همین جور هست یا نه، انسان این قدرت را دارد نفسیاً، با این که داعی طبیعی دارد، فعل را به داعی الهی بیاورد یا ترک بکند. ما حالا همین جور هستیم دیگه، نسبت به بعض افعال داعی، بله داعی غیر الهی هست. خیلی از مؤمنین نسبت به زنا و امثال زنا زاجر غیر الهی دارن، اینا به خاطر آبروشون هم شده کارار نمی کنن، زاجر خیلی قوی دارن برای ترک اینها، ولی در این حال میتونن بگن بنای قلبی بگذارن، خداوندا من چون تو فرمودی زنا نکنید زنا نمی کنم. میتونن، نه اون امر برای اینه، چون برای اینه که تقریب بکنه. اگر خواستی به داعی من بیاری وسیلش باشه، بله فرد مستقلن دیگه، در زنا مستقل، هم داعی خداییش هم داعی عرفیش. میگه که بله، نه خیلی از مؤمنین همین جورن دیگه، در ارتکازشون اینه که خدایا منم گفتی زنا نکن، منم به گفته تو زنا نمی کنم، ولو اگرم نبود بازم زنا نمی کرد، ولی استناد درسته. خب بگذاریم. این که مرحوم آخون فرموده اوامر نواهی در جایی که داعی طبیعی هست، زاجر طبیعی هست، فعلیت ندارن، این دور از فقه هست، این گفتنی نیست. اولا به این بیانی که عرض کردیم، و ثانیاً میگیم که فوقش این گفتنی نباشه، بالخصوص گفتنی نباشه که مثلا لا تأکل العذره، بالخصوص اقلایت نداشته باشد، ولی بالاطلاق و العموم که عیبی نداره که حرم علیکم الخبائث بگه عام بیارد، اون عام شامل عذرم بشود، این غیر عرفی نیست. در یه لباس عامی، در یه سیاقت مطلقی اونا را حرام بکند غیر عقلایی نیست. تسری بکنه این بار زیادتری داره، اینو بگو غیر عقلاییه. در خصوص حرام کنه بگه ایها الناس لا تاکلوا العذرم، میخندن مردم میگن بس ما کی که میخواد بخوره که، میگه نخور. اما در یه بیان عامی لا تاکلوا الخبائث، بیان عامی خبائث یکیش اون هست که جای مثلا گفتن نداره، عیبی نداره با اطلاق. اطلاق خفیف المعونه، بیان حرام با اطلاق غیر عرفی نیست. لذا این فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا، این که ابتلا شرط فعلیت حکم باشد، شرط فعلیت خطاب باشد، الان نادرسته. ملاحظه بفرمایید، مرحوم استاد محمد باقر می بحث رو در اون آخرای بحث ابتلا آورده، بعد وارد این بحث میشیم. امر سوم که اگر شک داریم، واقعا هم خیلی جا شک پیدا میکنیم این داخل محل ابتلا است یا نه، هم شیخ مطرح کرده مورد شک را، هم مرحوم آخوند. تتمه کلام فردا انشاءالله.